أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. وقتی شما خود وجود اقدس حق رو جل و علا، خدای متعال رو سپاس بگذارید، به ستایید، این یعنی شکر نعمت خدا، شکر نعمت خود وجود اقدس خدا. لنکون لإحسانهی من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. خدا ما رو در شرایطی قرار داد که او را به ستاییم. بعد که خدا رو ستودیم، ازش تعریف کردیم، تجلیل کردیم، که نه شکر نعمتش رو به جا آوردیم، و بعد از این که خودش به واسطه این که شکر نعمتش رو به جا آوردیم، عرضم به حضورتون که ما رو جزء محسنین قرار داد. یعنی خدا مراحلی رو برای ما ایجاد کرد، سر راهمون قرار داد تا ما جزء محسنین بشیم، جزء بهترین بندگانش. والحمد لله الذی حبانا بدینه. شکر خدایی رو که دینش رو به ما عطا کرد، ما رو رها نکرد، ما رو رها نکرد، ما رو در بند دینش قرار داد، ما رو مقید به دستوراتش قرار داد. حبانا به دینه و اختصنا به ملت لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. والحمد لله الذی حبانا به دینه و اختصنا به ملت. ما رو مخصوص این آیین خودش کرد، مخصوص این آیین خاص، ما رو در زمره امت ویژه خودش قرار داد. قرآن کریم کنتم خیر امتن اخرجت للناس، میفرماد شما مسلمین، قرآن کریم خدای متعال میفرماد دیگه، بهترین امت هستید از بین 72 امت. کنتم خیر امتن اخرجت للناس. چرا بهترین امت اسلام؟ چون این امت اسلام خروج میکنه، قیام میکنه، حرکت میکنه تا همه بشریت رو نجات بده. چقدر برای خدا این مهمه بنده ای به فکر بندگان دیگرش باشه، انسانی برای انسانهای دیگه قدم برداره. اصلا ما چیزی به نام یه عبادت و معنویت خاص و شخصی و خصوصی و اینها نداریم. خدای متعال، حالا جلوتر میریم، رضایتش در اینه بنده ای برای نجات بشریت قدم برداره. انسان مسلمان برای اینکه همه بشر رو نجات بده اقدام کنه. واختصنا به ملته، ما جزء ملت خدا شدیم. ملت خدا با مأموریت ویژه، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، با مأموریت ویژه. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، یعنی هدایت بشر، برسیم به قله‌های ایمان. واختصنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه. خدای متعال، شکر خدای متعال که خدا ما رو در مسیرهایی قرار داد که تمام این مسیرها مشهون احسان خداست، کرامت خداست، تفضل خداست. هیچ کسی منتی بر خدای متعال نداره. سبلنا فی سبل احسانه لنسلکها بمنه الی رضوانه. خدای متعال ما رو در مسیرهای احسان خودش قرار داد، تا وقتی داریم در این مسیرهای متعدد یا در انجام فرائض متعدد خدا پیش میریم، خدای متعال منت بگذاره و از ما راضی بشه. اینجاش دیگه من نمیتونم ببندم و سریع پیش بریم. یعنی وقتی ما طی طریق میکنیم، وقتی بندگی میکنیم، وقتی الان تو ماه مبارک رمضان روزه میگیریم، چون تو فراز بعدیش میفرماد از این مسیرها حمدن یتقبل همن ها و یرضا بهی انا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره. از این مسیرهایی که ما با طی این مسیر برخوردار از احسان خدا میشیم، میفرماد به من نهی الی رضوانه. یعنی ما هر جوری روزه بگیریم، هر جوری نماز بخونیم، اقامه کنیم، هر جوری بندگی کنیم، حق بندگی خدا به جا نمیاد. اون روزه روزه نمیشه که خدا حقشه، اون نماز نمازی نمیشه که خدای متعال حقشه. نهایت خدای متعال از ما راضی میشه وقتی روزه میگیریم، وقتی نماز میخونیم، که حالا از این مسیرها یکیشو امام سجاد میفرماد ماه رمضانه. وقتی ماه رمضان رو، نه فقط هم روزه، کلن شهره ماهش، خب ماه رمضان فقط روزه نیست، تو ماه رمضان هم صیام داره، هم قیام داره، هم امساک شکمه، هم امساک چشمه، هم امساک گوشه، هم امساک زبانه، هم رسیدگی به فقراست و مستمندان. شما گرسنه میمونی، فرمود بیاد گرسنگان بیفت دستگیری کن. بحث قرآنه، تعلیم و تعلم و تدبر در قرآنه، قرائت قرآنه. خب اینا که دیگه روزه نیست، جز روزه نیست. شهره کل ماه، همه متعلقات ماه مبارک رمضان. خدای متعال امام سجاد می فرماد کسی این ماه رو اقامه کرد، احیا کرد، خب مستحق اینه که دیگه خدا ازش راضی باشه؟ نه، خدا باید تفضل کنه، منتی سر او بگذاره، بگه باشه من راضی شدم. خب چرا اینجوریه؟ اولا به خاطر اینکه عبادت‌های ما به اندازه معرفت ماست، به اندازه قرب ما به خداست. مثلا نمازی که الان من بخونم، ما بخونیم، با نمازی که امیرالمومنین بخونه یکیه؟ ذکری که ما بگیم با ذکری که او بگه یکیه؟ روزه‌ای که ما بگیریم با روزه‌ای که الان ولی از ارواحنا فدا بگیره یکیه؟ اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. حالا ولی اثر با هنا فدا که هیچی، اولیا خدا هم قابل مقایسه نیست. اولا به جهت این بعدمونه، یعنی معرفتمون انقدر نیست، این اولا به جهت این بعده. ثانیا رضایت الهی شامل حال کسی بشه، ما یه روزه‌ای بگیریم خدا بگه باشه من از تو راضی شدم، ما یه نماز شبی بخونیم، ما یه قیام و قعودی داشته باشیم تو ماه مبارک رمضان، خدا بگه باشه بنده من از تو راضی شدم، خب این معلومه امکان نداره. یه ماه رمضان که آینه همه بندگی نیست، همه زندگی نیست، یه مقطعه 30 روزه، 29 روزه، چه بسا یک کسی مثل من ماه رمضانش باشه، فقط ماه رمضانش ماه رمضان پربرکتی باشه، باقیش نه، باقیش یه زندگی عادی داشته باشه. این مهمه، هر جوری حساب بکنی این بندگی که ما میکنیم، این عبادتی که ما میکنیم، ما رو نباید برسونه به رضای الهی. قیمت رضای الهی خیلی بالاست. ولی خب خدا منت سر ما میگذاره، میگه باش من از تو راضی شدم. این باعث میشه که ماها وقتی عبادت میکنیم، روزه میگیریم، نماز میخونیم، وقتی ماهش رو تعظیم میکنیم، وقتی ماهش رو پاس میداریم، دچار عجب نشیم، نگیم خب ما روزه گرفتیم دیگه، خدایا چی شد؟ ما روزمون رو گرفتیم، خب حالا دیگه باید راضی بشی از ما دیگه، چرا مثلا فلان جای زندگیمون الان اینجوری شد؟ بابا خب پس ما یه روزه گرفتیم تموم شد دیگه، ما یه روزه گرفتیم. امام سجاد علیه السلام فرمود ماه رمضان برای رسیدن به رضای خداست، ما هم که روزمون رو گرفتیم می‌خواستیم دیگه چیکار بکنیم؟ حالا دوش کرد نمازمون هم خوندیم، قرآنمون هم خوندیم، توجه هم کردیم، یه خود محرمات هم بالاخره پرهیز کردیم، مراقبت هم کردیم، خب دیگه تموم شد دیگه، اصلا برای چی زندگی رو ادامه بدیم؟ مقصد توی این دنیا چیه؟ آدم بتونه بندگی بکنه که بعد برسه به رضایت الهی دیگه، خب ما رسیدیم دیگه، تموم شد، اینجا کار تموم میشه، اینجا کار تموم میشه. خیلی دو سه تا جمله حمد و ثناست، ولی یه دریا توش فکره، توش تأمله. ماه رمضان رو خدا برای چی قرار داده؟ برای این که من از بندم راضی بشم. اصلا صبر کنید ببینم خدایا چی شده که بندگانت راضی نیستی؟ ها اینو بپرس، چی شده که راضی نیستی که باید روزه بگیره تا راضی بشی، باید وارد شهر سیام بشه تا راضی بشی، شهر اسلام، شهر طهور، اتفاقی افتاده؟ چی شده ماه رمضان باید ما رو برسونه به رضایت الهی؟ ما مگه چی کار کردیم؟ برمیگرده داستان به آدم و حوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. من نماز روزه رو به شما، صیام رو به شما واجب کردم، همان گونه که به همه امم گذشته شما واجب کرده بودم، لعلکم تتقون. از این لعلکم تتقون معلومه که این صیام، این روزه توبیخه، تنبیهه، بلکه بتونی خودتو حفظ کنی. حالا اگر بگی توبیخ نه، تنبیه نه، جور در نمیاد با فضای بهار معنویت و چه میدونم شهر اسلام و شهر طهور و اینها، میگیم تمرینه دیگه، خیلی بخوایم تخفیف بدیم تمرینه. آدم و حوا هر دو وسوسه شدن دیگه، داستانش رو همه میدونیم، فرمان خدای متعال رو اطاعت نکردن، تنها مشکلشون این بود که به شیطان اعتماد کردن. قرآن اینو میگه تنها مشکل آدم و حوا این بود که به شیطان اعتماد کردن، ولی آدم و حوا با شیطان کاری نداشتن، شیطان یه جمله گفت اینا باور کردن، اگر از این حالا درخت یا گیاه بخورید به یک حیات ابدی میرسید، اینا باور کردن. انه لکم عدو فتخذوه عدوا. خیلی عجیبه ها داستان آدم و حوا، تکرارش همین امروز هم میشه، چقدر ساده فرزندان آدم دقیقا از همون سوراخی گزیده میشن که پدر و مادرشون گزیده شدن، از همون سوراخ که پیغمبر اکرم فرمود قصه امت من، امت بنی اسرائیل تکراریه، تکرار داستان امت بنی اسرائیله، از هر سوراخی گزیده میشه بنی اسرائیل، اینا هم از همون سوراخ مار گزیده میشن. شما الان باید بیایید مثلا ثابت کنید به دولت مردانتون، به مسئولین که آقا اعتماد نکنید، اعتماد نکنید. امروز آقای ظریف یه حرفی میزد خیلی عجیب بود، یه ادبیات عجب، ادبیات عجیبیه، من نمیدونم، من اسمشو میگذارم ادبیات ذلت. خب شما اروپا رو الان دیدید، مرکل چی گفت، موگرینی چی گفت، اتحادیه اروپا تصریح کردن ما ضمانت نمیدیم، ما تضمین نمیدیم، مذاکرات رو هم ادامه میدیم برای اینکه بریم سراغ مشکلات بعدی، مشکلات بعدی رو مثل موشک‌های بالستیک اینو حل کنیم. اینو صریح داره میگه، صریح داره اینو میگه. این دقیقا خواسته اسرائیل و خواسته امریکا رو این وسط میدونه که برآورده کنه. ضمن این که امریکا پاشو کشیده کنار، داره اربابیشو میکنه دیگه، سر میز مذاکره نمیاد بشینه خودشو کوچیک کنه، دیگه خودشو کوچیک نمیکنه. میگه امریکا منزوی شد. یعنی چی؟ شما منظور از انزوا چیه؟ این اروپایی که الان سفت وایساده میگه ما ادامه مذاکرات برای رسیدگی به مسائل موشک بالستیک، بردش رو کوتاه کنیم، منابعش رو تخلیه کنیم، شما حمایت نکنید از کشورهای مثلا مثل یمن و حزب الله و لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و اینها. بعد آقای ظریف امروز تو مصاحبهش، من تو این خبرها دیدم امروز یا دیروز، خبرشو من امروز دیدم، میگه که اروپا نباید از برجام خارج بشه به خاطر اینکه منافعش به خطر میفته. ما ادامه میدیم تا اروپا به منافعش برسه. خیلی عجیبه. باید برجام ادامه پیدا بکنه تا اروپا به منافعش برسه. منافع اروپا به شما چه؟ تو روی شما نگاه میکنه، با شما دشمنی میکنه، تو برای اون دلسوزی میکنی. برای حفظ منافعش، برای حفظ منافع اروپا. یا حداقل تو مصاحبه یه چیز دیگه بگو. بالاخره برای ملتت قانع کننده باشه. الان مردم میگن ما، اونایی که تا حالا میگفتن فلسطین به ما چه، لبنان به ما چه، سوریه به ما چه، عراق به ما چه، همین دولت مردانمون، خود چرا الان دنبال منافع اروپا و غرب افتادن؟ اینا که مسلمانن، اینا که تحت ظلمن، اینا که دارن فریاد میزنن به ما کمک کنید، ما کمکشون نکنیم؟ بعد بریم سراغ کسی که آمده برای چپاول، آمده برای بسترسازی برای دشمن این ملت اروپا، بریم دنبال منافع اونا باشیم؟ آه چه دوجی آخه این، لا اله الا الله، آدم چجوری میتونه اینجوری حرف بزنه مقابل 70 میلیون ملت؟ آقا فرمودن اروپا هم همون امریکاست. خب این که واقعا باور همه ملت هم همینه و دیدیم هم که همینه، از انگلستانش تا فرانسهش تا آلمانش، حداقل این سه تا کشور که پرچمو بلند کردن. سفتم وایسادن میگن ما کوتاه نمیام تا مشکل موشکی حل شه. بعد آیه وزیر خارجه ما میگه شما باید اینجا بمونید تا منافعتون تأمین شه. عجیبه والا. بس نیست این امیر سیاری میگفتن چند شب پیش، همین قوم اومده بودن مسجد امیرالمومنین، تا سال 93 6 میلیارد دلار واردات کشورهای اروپایی و غربی بوده. تا سال 93، سال 96 واردات کشورهای غربی و اروپایی به ایران شده 21 میلیارد دلار، سه برابر بیشتر از سه برابر شده. خب این ادبیاتو میگن ادبیات ذلت. آقا فرمود منافع این ملت ترمیم بشه در برجام و عزت این ملت، این دوتا اصل. منافعمون که اینجوری به تاراجه، وقتی که شما سه برابر کنید واردات کشور اروپایی رو، اونم چه چیزایی، چیزایی که آقا فرمود حرام شرعی اگه این اتفاق بیفته، فرمود هر چیزی وارد بشه که شبیه داشته باشه تو ایران وارد بشه حرام شرعیه. یعنی شکستن کمر تولید دیگه، صادرات و هیچ. این از غرب سه برابر داره منافعش. یا آقا برجام رو شما خارج نشید که منافعتون تأمین بشه. خود اروپایی ها این حرف رو نمی زنن که ما موندیم در برجام برای تأمین منافعمون، خودشون اینو نمیگن. چجوری میشه با ادبیات ذلت عزت خرید؟ آخه چجوری میشه؟ چجوری میشه با ادبیات ذلت عزت خرید؟ کجا میخواییم بریم؟ چه کار دارید میکنید؟ همون مردمی که میگفتن ما به فلسطین و به عراق و به سوریه کمک نکنیم، امروز چرا حرف نمیزنن؟ اروپا که در دشمنی با ما سرآمده، همیشه در فشارها یه طرف میدون بوده، اون از جنگ و دفاع مقدس، تجهیزات نظامیشون، بمب‌هاشون، هواپیماهاشون، سوختشون و و و همه چیشون، بعدش هم که تو این دنیای تحریم تا همین امروز، وقت تأمین منافع دشمن اشکالی نداره، تأمین نیاز حیاتی دوست، مؤمن، برادر ایمانی اشکال داره؟ شما روزه میگیری به شما میفرماد یاد گرسنه ها باش. ببین دین تو چه دینیه؟ شما مسلمانی برای این که بداد مسلمانی برای این که بداد بشر برسی، بشریت رو از ظلم نجات بدی، وقتی مسلمانی رو میخوای دستگیری بکنی فریاد میزنن، میگن آقا وظیفه ما نیست. وقت اینجا باید ما بر منافع اروپا رو تأمین کنیم بیچون و چرا؟ تو روی ما نگاه کنن بگن ما برای این داریم برجام رو ادامه میدیم. پای پله های هواپیما بود آیه وزیر خارجه این حرف رو زد. دلیل این که اروپا باید بماند در برجام این است که منافعش تأمین شود. خاک بر سر ما. بابا دلیلش اینه که اگه بذاره بره اونم مثل اربابش عهد شکنه. نشستیم ما با هم قرار گذاشتیم، عهد بستیم. اینو بگو. از انسانیت خارجه، قابل اعتماد دیگه نخواهد بود. قرار گذاشتیم، عهد بستیم. چه میدونم، از این حرفای دیپلماتیک بزنید. به خدای احد و واحد قسم، تأمین منافع غرب موضع دیپلماسی نیست، موضع ذلته، موضع بردگی ماست. چه دیپلماسیه؟ شما چجوری میتونید وقت برای این ملت عزت بخرید؟ خودتون تو به توی این رفت و آمدها دارید ذلیلانه سخن میگید. یعنی گفتمانتون گفتمان ذلته. گفتمانتون رو درست کنید. ملت که بهتون اجازه دادن ادامه بدید، امام مسلمین که بهتون اجازه داده ادامه بدید، رهبر انقلاب اجازه داده ادامه بدید، به شرط تضمین گرفتن و به شرط تأمین عزت و منافع ملی. شما که همین الان هر ستاشو نقض کردید. اون که میگه من تضمین نمیدم، مسئول سیاست خارجه امریکا یا نماینده میز اروپا در عرضم به حضورتون که مذاکرات، میگه نه من نمیدم، ما تضمین بنا نداریم بدیم. چی داره اینو میگه؟ این هیچ، این که کی نقض منافع، منافع وقتی که غرب بیاد اینجوری سرمایه گذاری کنه، ببخشید آب معدنیشو بیاره اینجا بفروشه، کشکشو بیاره اینجا بفروشه، کشک کشک کشک. زمان طاغوت بود ما یه اتاق داشتیم زندگی میکردیم، خدا شاهده من هنوز اون زمان به دنیا نیومده بودم، مادرم تعریف میکنه میگه ما یه اتاق بود زندگی میکردیم، 3-4 تا دختر توی اتاق، یه خانواده، یه اتاق. اون موقع خونه ها چند تا اتاق بوده که اتاق اجاره میدادن. یه دونه اتاق اجاره کرده بودن 7 سر عائله. بعد توی اون اتاق پدر ما میخواست بره درس طلبگی بخونه. خود دیگه اینجوری نبود که حوزه علمیه‌ای باشه و شهریه‌ای کسی بده و این حرفا نبود که درس بخونه پیش عالم مسجدش، اون ایشون بره درس بخونه. مادر ما میگفت من کشک میسابیدم، بعد پدر شما این کشک رو میرفت دست فروشی با گاری تو شهر میفروخت، نون از این راه در میآوردیم، از اون ورم ایشون میرفت شب پای درس و علمش. اینجوری شدن عالم. ما هیچی نداشتیم توی این مملکت، کشک رو داشتیم. برای این گفتم حالا بعد از اروپا کشک وارد بشه. اینه جلوی واردات رو باید گرفت، در برجام بمانید تا منافع تأمین بشه. نمیشه. ما بناست در طول زندگی رضایت خدا را جلب کنیم. ببینید لنسلو که ها به من نهی الا رزوانه، منت خدای متعال رو شامل حالمون کنیم، با اقامه ماه شریف رمضان بتونیم رضایت خدای متعال رو جلب کنیم با این عبادت فردی و اجتماعی، با این عبادت معنوی و سیاسی. معنوی و سیاسی و سیاسی. شما اصلی ترین شب ماه رمضان شبهای قدرشه. یعنی گل ماه مبارک رمضان یک اتفاق سیاسی درش میفته، بیعت امت با ولایت. شب قدر اتفاق اصلیش چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. چرا؟ لیلت القدر یعنی لیلت الولایه. همه ملائکه نازل میشن در شب قدر که برسن محضر ولی خدا، حجت خدا، حجت ابن الحسن المهدی. خب یعنی اوج قله رمضان اتصال به ولایته. اصلا پیام رمضان یک پیام سیاسی است. این که میبینید خدا در رمضان المبارک رضایتش رو قرار داده تا تو بهش برسی، مسابقه رسیدن به رضایت. رضایت یعنی رسیدن تو به امامت، به ولیت. شما در حج هم همینه، تمام الحج لقاء الامام. حج وقتی تمامه که تو محضر امامت برسی. امام باقر فرمود چی اینا دارن مثل دوران جاهلیت دور مکه میگردن، مثل همون زمان جاهلیت بود پرستا و مشرکین و این حرفا. گفتن بابا آقا امام باقر دارن مسلمان هم دارن لبیک اللهم. فرمود بابا بعدش باید بیان پیش ما، بعد از حج باید، یعنی بعد از فریضه باید برن نزد امام بگن خب حالا ما باید چیکار کنیم، حالا ما به خدا لبیک گفتیم یعنی باید چیکار کنیم. دستور با شماست. وقتی به ما مراجعه نکنن در این برنامه عبادی، اصلا برنامه عبادی اینها ضعیف است. نه اصلا عبادت نیست، مثل آداب و اصول دوران جاهلیت. یعنی حج هم یه فریضه سیاسیه. حالا ما میگیم سیاسی عبادی، ولی سیاسیه دیگه. عبادت در خدمت سیاست، حاکمیت خدا روی زمین. قربون امیرالمومنین بشم، فرمود الشریعت و سلطان یجب له طاعت و سیاست. وقتی شما هر کجا به بندگی و اطاعت خدا امر شدی یعنی به سیاست مداری امر شدی. سیاست یعنی این؟ پس چی؟ سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی که تو منافع غرب رو تامین کنی، منافع امریکا رو تامین کنی، منافع صهیونیست رو تامین کنی. این یعنی سیاست، این یعنی رذالت، این یعنی خباثت، این یعنی در اوج ذلت، در اوج ذلت. خیلی مهمه. بفرمید ببینید فلسطین چه خبره، چه خبره. 70 سال اشغالشون رو اینها جشن گرفتن، یه جشن تاریخی گرفتن. نتانیاهو میگفت ترامپ با این کارش که اومد سفارت رو زد در قدس شریف، قدس شریف رو من میگم، اون میگه قدس، اومد این روز عظیم رو ماندگار و تاریخی کرد، جشن عظیمی برای ما شد، جشن بزرگی برای ما شد، جلوی چشم ما جشن میگیرن. چی رو جشن میگیرن؟ قصم رو، جنایت رو، آدم کشی رو، تجاوز رو، قهر رو، غضب رو، داغ و درفش و شکنجه و اسارت و بردگی و بندگی انسان رو اینو جشن میگیرن. 70 سال روز نکبت دوشنبه که گذشت، چقدر این دوشنبه شبیه اون دوشنبه است. یوم الاثنین نهبا، همون دوشنبه‌ای که بر سقیفه تاختند، جشن میگیره 70 سال. بعد سفره این جشن رو چی رونق میده؟ ده ها شهید، کودک و زن و بچه و بزرگ، و 3000 و اندی زخمی. و منافع کیو میخوای تامین کنی؟ مگرینی برگشت چی گفت؟ همین زن ملعونه معلومت الحال برگشت چی گفت؟ مگه نرفت در تل آویو؟ مگه صحبت نکرد؟ مگه جلوی نتانیاهو نگفت ما مذاکرات هسته‌ای رو داریم ادامه میدیم برای تأمین اسرائیل، امنیت اسرائیل؟ اسرائیل دوست ما بوده، هست و خواهد بود. ما فریاد میزنیم بمانید تا منافعتان تأمین شود. منافع غرب یعنی منافع امریکا، منافع اروپا یعنی منافع صهیونیست اسرائیل. شما چجور میتونید از مسلمین و هدای حمایت از مسلمین دم بزنید وقتی منافع اسرائیل رو تامین میکنید؟ وقتی منافع اسرائیل تامین بشه چجوری میشه دم از حمایت از مسلمین زد؟ بزرگترین، بهش میگن امپراتور، امپراتور قمارخانه ها و کازینو ها و خانه های فساد در امریکا و در اون جزیره خاص در چین، 500 میلیارد دلار میگه من ساختمون امریکا رو در قدس میسازم، بلند میشه میاد اونجا قدس. ببخشید، تظاهر به فساد از این علنی تر؟ تظاهر فساد و فحشا از این عملی؟ قبله اول مسلمین همین امشب داشتید میخوندید آیاتشو در همین ختم قرآن کریم، در جزء اول قرآن. 1.5 میلیارد مسلمان. بله، البته تصمیم این که در اینجا سفارتخانه ساخته بشه خیلی پیشتر گرفته شده بوده، ولی 20 رئیس جمهور و کاندیدای رئیس جمهوری امریکا این قاعده و قانون و مصوبه رو میدیدن اما جرأت انجامش رو نداشتن. این جرأتش رو پیدا کرد و انجام داد. کی قدرت داده به نتانیاهو، به ترامپ، که بیاد تجاوز کنه به حریم اسلام؟ یک تجاوز صریح و روشن و علنی. به قول البته مقام معظم رهبری فرمود اینها موندنی نیستن. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ما که نمیتونیم بنشینیم بگیم یک روزی یه عده‌ای میان اینها رو از صحنه خارج میکنن. نه، کی میاد از صحنه خارج میکنه؟ کار شماست. فریاد امت اسلامی بلند نشه، این از صحنه خارج شدن طاغوت عقب میفته. فرمود جا الحق زهق الباطل، مجیء حق باید بشه تا نابودی باطل صورت بگیره. پس حق کجاست؟ موج بیداری حق باید جهانگیر بشه تا باطل نابود بشه. نفرمود به اراده من زهق الباطل، اريد ان ازهق الباطل، نه اینجوری نفرمود خدا. من خودم نابود میکنم، لازم نیست شما زحمت بکشید. همون جا الحق زهق الباطل، حق باید بیاد. حق چگونه میاد؟ من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتنا للمؤمنین اعزتنا للکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله. باید یه عده بیان و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. باید یه عده غلبه پیدا کنن بر باطل. مظهر حق باید بتونه فریاد بکشه، خودی نشان بده در عالم. چطور داره باطل الان جولان میده؟ حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره. از این راههایی که به رضای خدا ختم میشه، خدای متعال شاکریم، خدای متعال رو که رمضانش رو قرار داد. حالا رمضان چیه؟ شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمحیص، شهر القیام. الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان یه چنین شهریه؟ ظرفیت رمضان هدایت تمام نوع بشره. فهم کنید ظرفیت رمضان اینه که تو عبادت کنی فقط. انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. ظرفیت ماه رمضان اینه که قدرت تشخیص آحاد بشر رو بالا ببره، حق رو بشناسن، باطل رو بشناسن. ظرفیت رمضان چنین ظرفیتیه. من عرضه میکنم این کلمات امام سجاد در صحیفه سجادی است. بله شهر از سیام، اما از سیام عبور کن، شهر تهور، شهر پاکی، شهر الاسلام. رمضان ظرفیتی که باید قدرت اسلام رو به نمایش بگذاره. وقت در آستانه رمضان چکمه هاشون رو گلوی اسلام می فشارن، بعضی دم از تأمین منافع قرب می زنن، تأمین منافع تضمین کننده امنیت اسرائیل. نمیشه یک بام و دو هوا، نمیشه. شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر الطهور، شهر پاکی، شهر التمحیص، شهر آزمایش. ماه آزمایش، ماه آزمایش. شهر القیام، ماه قیام، ماه برخاستن، ماه حرکت، ماه جوشش. الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. رمضانی که قرآن درش نازل شد، قرآنی که مخصوص مسلمین است؟ نه نه. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. این قرآن مال همه بشریته. شما مدعی باید امروز باشید در جهان. چرا باید دشمن قرآن مدعی باشه؟ این با روزه ما سازگاری نداره، با عبادت و بندگی ما سازگاری نداره. من نمیدونم چرا بعضی ها تو همین قوم الان ساکتن، چرا حرف نمیزنن، چرا علما بعضی حرف نمیزنن، چرا بعضی مقدس ها حرف نمیزنن. این قدس قبله اول مسلمین نیست، محترم نیست. همین الان خوندیم آیاتش رو که چرا این قبله تغییر کرد. یعنی همچنان قداست قدس بر جای خودش باقیه، یک حریم برای دین. چرا فریاد نمیزنن؟ چرا حرف نمیزنن؟ چرا حرف نمیزنن؟ هدل للناس و بینات من الهدا و الفرقان. شهر رمضان ظرفیتی است که درش قرآن نازل میشه، قرآنی که به بشر قدرت تشخیص حق و باطل را میدهد. تو را حضرت عباس نگید ماه رمضان فقط ماه عبادت است. اگرم میگید بگید که عبادت یکیش جهاد است، نفی باطل است. به عبادت خیانت نکنید. هدل ناس و بینات من الهدا و الفرقان به بشر، به انسان قدرت تشخیص میدهد. فابان فضیلته علی صاهر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره فحرم فيه ما حل في غيره اعظاما وحجر فيه المطاعم والمشارب اكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز ان يقدم قبله ولا يقبل ان يؤخر عن ثم فضل ليلة واحدة من لياليه على ليال ألف شهر وسماها ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه. باقیش بمونه. ما از رمضان المبارک شرمنده ایم. ما از صیام و قیام و قرآن شرمنده ایم که این فاجعه عظیم امروز در آستانه ماه مبارک رمضان باید در جهان اسلام و در ام القرای اسلامی در بیت المقدس بیفته. البته ملت‌های جهان فریاد کشیدن، حتی از کشورهای اروپایی، مسلمینی که اونجاها در محدودیت‌های زیاد هستن حرکت کردن. در ایران خود ما هم یه چند صدایی گوشه و کنار بلند شد، یه چند صدایی بلند شد، ولی نه، حس درد نیست، حس درد نیست. باید همه بیدار شن، باید همه بلند شن، باید همه حرکت کنن، باید همه حرکت کنن، باید همه فریاد بزنن. هر کسی در جایگاه خودش باید این حق رو اقامه کنه، این باطل رو نفی کنه، محق کنه. ما در ساموختگان مدینه منوره فاطمه اطهریم. شب اول اجازه بدید من برم مدینه محضر حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها. بچه رو دست گرفته بود، مادر فریاد میزن توی گوشه خیابانهای غزه، گفت بچه من با گاز مسموم خفه شده، بچه 6 ماهه فریاد میکشید. تو از این کودک 6 ماهه‌ای که تو غزه به شهداء نونهال و کودک قبلی در همین غزه قربانی شد به کجا منتقل شدی؟ یا باید بری کربلا تو آغوش پدر علی اصغر ابا عبدالله الحسین، یا باید بری مدینه کوچه های بنی هاشم. یه بچه‌ای اونجا بین در و دیوار خفه شد، از بین رفت، کشته شد.